اکنون به انجیل لوقا نگاه میکنیم، فصل 20 و آیه 9، و این مثل را به مردم شروع به گفتن کرد که شخصی تاکستانی قرض کرد و به باغبانش سپرده مدت مدیدی به سفر رفت. این مثل را امروز از در نظر میگیریم و به مشکلات و موانعی فکر میکنیم وقتی که ما میخوایم مسیحی بشیم و خدای زنده رو بیاریم. این مثل در 3 از اناجیل نوشته شده و این در هفته آخر خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح بیان شده برای شاگردانش. خداوند ما معبد رو پاک ساخته، از اون کسانی که داخل معبد بودن و در اونجا خرید و فروش میکردن و در اونجا تجارت میکردن و در اونجا تعلیم میده، و در بین مطالبی که تعلیم میده انجیل هست مطابق آنچه که لوقا برای ما مکتوب داشته. و بعد میخونیم که کاتبان و رؤسای کاهنان عصبانی هستند و جرأت ندارن تا او رو به قتل برسونن، زیرا مردم او رو واقعا دوست داشتن، همه به او علاقه داشتن، و جای تعجب هم نیست زیرا به مدت 3 خداوند اون یهودیان رو شفا میداد. هزارانی از دست او شفا گرفته بودن از هر نوع بیماری و مرضی و درد و عذابی شفا پیدا میکردن، حتی مردگان رو نیز خداوند رستاخیز داده بود، و بدین دلیل مردم عاشق او بودن. و در اون لحظه هرچند که ایمانشون ضعیف بود، اما در اون لحظه همه پشت سر او بودن و رؤسا جرأت نداشتن تو او رو به شکل عمومی به قتل برسونن، لذا توطئه میکنن که او رو در شب دستگیر کنن. البته خداوند ما اجازه میده تا او رو دستگیر سازن و اجازه میده تا او رو به شکل غیر عادلانه محاکمه کنن و بعد بر صلیب کنن و به قتل برسونن، و این اراده و نقشه ازلی خدای زنده است. خداوند ما به اراده خودش به این جان اومد بدین منظور که به جای گناهان قوم خودش بر صلیب بره و مجازات بشه برای گناهان همه کسانی که بخشوده خواهند شد. دوستان عزیز، شما میدونید که خدای زنده و حقیقی قدوسه و نمیتونه از سر گناه در بگذره، اما او خدای محبته و میخواد محبتش رو به میلیون ها گناهکار نشون بده و اونا رو ببخشایه و نجات بده. اما چگون میتونه این کار انجام بده؟ او عادله، انسان ها گناهکارن و گناهشون باید مجازات بشه. این خلاف عدالت و قدوسیت اوست که از سر گناه در بگذره و اون رو همینجوری ببخشایه. او از گناه نفرت داره و باید اون رو مجازات کنه. تنها راهی که برای خدای زنده وجود داره اینه که پسر یگان مولود، شخص دوم تثلیث، برابر با پدر خدای زنده جسم پوشیده و به این جهان بیاد، جهانی که خود او رو آفریده بود، و در این جهان انسان گرد جسم انسانی بگیره و چون یک طفل به دنیا بیاد تا نماینده ما باشه، تا جایگزین ما باشه، و بعد اجازه بده تا دستگیر بشه و بر روی صلیب از پدر آسمانی بخواد تا مجازات ازلی گناهکاران رو که به او تعلق دارند بر او فرو بریزه، و مسیح اون مجازات رو تحمل کرد برای همه کسانی که نجات خواهند یافت، برای همه کسانی که مسیح اونها رو متحول میسازه و با خود دوست میگردانه و در نهایت این افراد رو به بهش برسونه، به جلال. و خداوند ما حاضره تا به قربانگاه بره، اما رؤسای کاهنان و کاتبان نمیدونن، توطئه کردن تا شبانه او رو دستگیر کنن تا هیچ کس نباشه، و شاید اگر مردم ببینن که او چگونه تحقیر شده، به دست رومیان سپرده شده مثل یک جنایتکار تازیانه میخوره، اون وقت نظر مردم عوض خواهد شد و اون وقت مردم علاقه شون رو به این پادشاه ضعیف از دست میدن و نظر اونها رو میپذیرن، آنچه که رؤسای کاهنان و کاتبان میخواستن، و فریاد خواهند زد که او رو مصلوب کنید. پس این زمینه این مثل هست، و بعد خداوند این مثل رو در وهله اول برای اونها بیان میکنه، برای دشمنانش، رؤسای کاهنان، کاتبان و مشایخ، فریسیان، شورای سنهدرین یهود. خداوند این مثل رو برای اونها میزنه. آیه 9، شخصی تاکستانی قرض کرد. بعدن در اینجا گفته شده که خداوند این مزرعه، این مزرعه رو او خلق کرده، همه زحمت ها رو او کشیده، اونو قرض کرده، خرج کرده و تاکستانی ساخته، و بعد تصمیم میگیره که اون رو اجاره بده به باغبانانی که در اون کار کنن، و مدت زیادی به سفر رفت. پس این زمینه این مثل هست، و این واقعا توصیف اوضاع ماست. ما انسان ها، هرچند که در وهله اول این برای اون رهبران یهود این مثل زده شده بود، رؤسای کاهنان و کاتبان. آیه ده ادامه مثل: و در موسم غلامی نزد باغبانان فرستاد، یعنی صاحب باغ کسانی رو فرستاد و میوه باغ رو خواست، حداقل بخشی از اون اجاره رو بدن. و در فصلی از سال وقتی که این ثمر به بار میرسه، معمولا باغبان ها اون اجاره رو پرداخت میکنن. و در اون موسم خداوند صاحب اون تاکستان کسانی رو میفرسته تا اون اجاره رو به او بدن. اما چه میخونیم؟ اما باغبانان او را زده تهی‌دست بازگردانیدند. واقعا تو فکر این باغبان ها چه هست؟ با خودشون میگن خب اون صاحب این مزرعه به سفر رفته، احتمالا باز نخواهد گشت، و به این شکل با خودشون فکر میکنن و تصمیم میگیرن که او علاقه ای به ما نداره، اگر ما این ثمرات رو برداریم و این تاکستان رو به جیب خود بزنیم، او راهش بسیار دوره، به سفر نگران نیست، به فکر ما نیست، اهمیتی به ما نمیده. و بر اساس این چه کار میکنند؟ این تصمیم رو میگیرند، واقعیت رو فراموش میکنند، به این شکل که میشه گفت شرط بندی میکنند و میگن خب حالا ما شرط میبندیم، شاید باز نگه، شاید فراموش کرد، بذارید او رو کنار بگذاریم. بعد آیه 11 میخونیم که صاحب تاکستان غلام دیگر روانه نمود، او را نیز تازیانه زده بی حرمت کرده تهی‌دست بازگردانیدند. این باغبان ها با خود چه فکر میکنند؟ با خودشون میگن اگر این فرد نزد صاحب تاکستان بره و به اونا بگه که ما این کارها رو با او کردیم، او میترسه و دیگه کسی دیگه رو به سراغ ما نمیفرسته و ما صاحب این تاکستان خواهیم شد. آیه 12: و با سومی فرستاد، او را نیز مجروح ساخته بیرون افکند. اینا واقعا دارن قلدری میکنن و این پایانش نیست. انجیل متی به ما میگه که غلامان دیگری نیز فرستاده شدن و هر کس که میاد اون باغبان ها اونها رو میزنن و از تاکستان بیرون میکنن. آیه 13: آنگاه صاحب باغ گفت چه کنم؟ پسر محبوب خود را میفرستم، شاید چون او را ببینند احترام گذارند. بله، اگر پسرت رو بفرستی، پسری که محبوبت هست، تنها پسری که صاحب باغ داره، و اگر او رو بفرستم مثل این که خودم رفتم. اکنون این تاکستان به خانواده تعلق داره و باغبان ها میگن خب این صاحب باغه، ما خادمین و غلامانش رو زدیم، اما حالا خودش اومده، پسرش رو فرستاده و مشخصه که دیگه نمیخواد به خاطر کاری که کردیم ما رو نابود کنه، لشکری به سراغ ما نفرستاده، پلیس رو نیاورده و گویی خودش با پای خودش اومده به اینجا. ولذا باید یک فکری بکنیم، باید حاضر باشیم تا او رو بپذیریم و عذرخواهی کنیم و توبه کنیم از کاری که انجام دادیم. تا به باغ به این شکل فکر میکنه، میگه چاید اینا احساس شرم کنن و در واقع باید هم به این شکل عمل میکردن. اگر پسر صاحب باغ میومد، اونا باید عذرخواهی میکردن. آیه 14: اما نه، چنین نیست، اما چون باغبانان او را دیدند با خود تفکر کنان گفتند، یعنی فکر کردند، گروهی هستند که باید تصمیم میگیرن و در بین اینها حتی یکی از اونها به فکرش نمیرسه که بگه ما نباید این کار رو میکردیم، این کار اشتباهیه. اما این تمایل دل آدمی هست، وقتی که در یک گروهی هستی اون به شما شجاعت میده تا بیشتر شرارت کنید. در نتیجه وقتی که با هم تصمیم میگیرن، تصمیم نهایی و رأی نهایی این است. ما میتونیم اینو به یک شکلی حل کنیم، این وارث میباشد، بیایید او را بکشیم تا میراث از آن ما گردد. سرانجام اگر این کارو بکنیم، صاحب باغ که بسیار دوره ما رو رها میکنه به حال خودمون. باز هم دارن شرط بندی میکنن، تصمیم میگیرن و پسر صاحب باغ رو میکشن. و دقت کنید، همچنان که فریسیان و کاتبان گوش میدن به این مثل، اونها میدونن که این مثل در مورد اونها است، این کاری که اونها کردن با پسر خدای زنده. اونها دقیقا میدونستن که منظور اون خداوند در این مثل از باغبان ها خود اونها است. این خداوند بود که اونها رو به این برکات رسونده بود و بعد خادمین رو نزد اونها فرستاده بود، پیامبران راستی نزد قوم یهود رفتن، پیامبری که می اومدن و قوم یهود رو فرا میخوندن و توبه کنن و نزد او باز کردن و او رو خدمت کنن و اونا این کار رو نکردن و پیامبرانشون گوش ندادن. و اکنون خداوند به این یهودیان چنین میگه، میگه من پسر خدا هستم و من اومدم و شما قصد دارید من رو بکشید. اون رؤسای کاهنان و کاتبان دقیقا این رو میفهمیدن. آیه 19، آنگاه رؤسای کاهنان و کاتبان دریافتند که این مثل را درباره ایشان زده بود. دقیقا منظور خداوند رو فهمیدن، فهمیدن منظورش چه هست از این مثل. در این حال صاحب باغ به ایشان چه خواهد کرد؟ او خواهد آمد و باغبانان را هلاک کرده باغ را به دیگران خواهد سپرد. اما پاسخ اونها چه هست؟ گفتند چنین مباد، ما میدونیم تو میگی چه میگه عیسی مسیح، ما میدونیم که معنای این مثل چه هست و این علیه ماست، اما این دروغه، چنین مباد، هرگز چنین نخواهد شد، ما قوم محبوب خداوند هستیم و ما اراده خدا را انجام میدیم. و این در جهالت اوناست، اینا چنان مغرور و از خود راضی هستن که این رو نمیپذیرن، میگن چنین مباد که این اتفاق روی بده و نظر مسیح رو رد کردن. از این مثل هست، این مثل علیه رؤسای کاهنان و کاتبان، اما این به من و شما مربوط میشه. ما هم دقیقا به همین شکل در این مثل قرار داریم. خدای زنده به ما باغبانی رو تاکستانی رو نداده، اما برکات زیادی رو داده. خداوند به شما زندگیتون رو داده، میتونید زندگی کنید. این زندگی رو خداوند به شما داده، شما آگاهید، خداوند به شما حافظه داده، این عطیه خداونده. آیا به لحاظ فکری بسیار باهوش هستید؟ در زمینه کامپیوتر بسیار واردید؟ این عطیه خداونده، شاید همه این عطیه رو نداشته باشن. آیا شما استعداد خاصی در یک زمینه کار و تجارت دارید؟ این عطیه خداونده، خداوند این رو به شما داده. آیا استعداد دیگه دارید در زمینه ادبیات و یا شعر و یا زیبایی و یا هنر؟ میتونید شعر بگید؟ قدرت تصورتون قویه؟ هنرمندید؟ عطیه شما چه است؟ شاید تعداد زیادی از این استعدادها رو داشته باشید، اما شاید شما یه استعداد خاص داشته باشید و با خودتون میگید من هستم که چنین استعدادی دارم، به خودم میبالم، این من هستم، ببین من میتونم چه کاری انجام بدم. و هرگز از خود نمیپرسید چی کسی اینو به شما داده. و این عطیه خداونده، این استعدادی که خداوند به من داده و من باید خداوند رو شکر کنم براش و به جای اینکه او رو سپاس گویید، به جای اینکه خداوند رو پرستش کنید و جویای او بشید و او رو خدمت کنید و از گناهانتون توبه کنید و بخواهید تا شما را ببخشایه و زندگیتون رو به خداوند بدید و برای او زندگی کنید و او رو دوست داشته باشید و محبتش رو تجربه کنید، در عوض او رو رد میکنید. همون کاری که باغبانان انجام دادن و گفتن صاحب باغ به سفر رفته. شما میگیم خدای نیست، من نمیخوام به خدا اعتقادی داشته باشم، من هر کاری که دوست دارم میخوام انجام بدم، هر جوری دوست دارم میخوام زندگی کنم، من نیازی به خدا ندارم و فکر نکنم خدایی هست، من میخوام آزاد باشم و تصمیم میگیرم برای زندگی خودم و تصمیمهای خودم، من میخوام آزاد باشم تا هر جوری که دوست دارم زندگی کنم. و خداوند نیست کسان دیگه ای رو به زندگیتون میفرسته، خادمینی رو، غلامی رو. شاید شما افسرده بشید، گاهی این اتفاق میفته، ما افسرده میشیم، حتی میخوایم جان خودمون رو بگیریم و از خود میپرسیم این زندگی برای چی؟ زندگی بیهوده است، معنایی نداره، من به کجا میرم، من کی هستم، هدف از زندگی چی هست، چرا اینقدر مصیبت و سختی؟ شاید این غلامیه که خداوند به سراغ شما فرستاده و هشداری میده به شما و شما رو دعوت میکنه تا نزد او بازگردید و بیایید و محبتش رو تجربه کنید، اما این رو از سر بیرون میکنید، بهش بیتوجهید. همچنان که در این مثل اونها غلام رو کشتند و بعد میخوان پسر رو بکشند، شما نیز هم این کار رو انجام میدید. همچنان که اونها همراه شدن با هم و بعد تفکر کنان گفتن، همه اون باغبان ها دور هم جمع شدن، جلسه ای گذاشتن و یکدیگر رو تشویق کردن و گفتن بگذار این پسر رو بکشیم و نابود کنیم. و این کاری که ما انجام میدیم وقتی که با دوستان و همپالگیامون می نشینیم شروع میکنیم داستان گفتن و میگیم بذار به خدا فکر نکنم، بذار این موضوع که گاهی به ذهن من میاد که خدایی هست و من مدیونش هستم، بذار اینا رو اصلا بیرون کنیم، بذار بنشینیم بخندیم و خوش باشیم. پس شما با همپالگی ها می نشینید و هر چیزی که پیش میاد، هر چیزی که بهش علاقمند هستید و در اون خدا رو کوچک میشماره و دین و مذهب رو هیچ میشماره و میگه که خدایی وجود نداره و نباید نگرانش باشه، شما این رو دوست دارید. دقیقا این باغبان ها وقتی که دور هم جمع شدن و بعد تصمیم گرفتن که پسر رو بکشن و این کاری که ما انجام میدیم، از دوستان و از دیگران و از آد بی خدا این نظرات رو میگیریم تا به ما کمک کنه تا خدا رو از زندگی کنار بگذاریم. دوستان، اما چگونه میتونید از خدا فرار کنید؟ غیر ممکن هست دوستان عزیز. چه قمار بیهوده ایست که شما بخواید خدا رو فراموش کنید؟ آیا میتونید پسر رو فراموش کنید؟ آیا میتونید آفتاب رو نادیده بگیرید؟ آیا میشه این چیزهای عظیم رو مثل خورشید و ماه رو نادیده بگیرید؟ عده زیادی هستن که سعی میکنن مسیح رو نادیده بگیرن. در اون زمان رؤسای کاهنان و کاتبان بودن که مسیح رو سپردن به رومیان تا دستگیر بشه و بر صلیب بشه، هرچند که مسیح اجازش رو داد. اما مسیح چه کرد؟ از مردگان رستاخیز نمود و در طول تاریخ بشریت انسان‌ها و ادیان زمینی تلاش کردن تا مسیحیت رو ریشه‌کن کنن. رهبران یهود می‌خواستن کلیسا رو که جوان بود نابود کنن و نتونستن. این یهودیان بودن که در 70 بعد از میلاد شکست خوردن با نابودی اورشلیم، اما کلیسای مسیح تسخیر ناپذیر و نابودی ناپذیر باقی موند. امپراتوری روم نیز قصدش کلیسا رو نابود کنه، اما در نهایت تسلیم مسیحیت شد و اون رو بدل ساخت به دین رسمیش، هرچند که چیز نظر درستی نبود. کل قدرت امپراتوری روم در پی جفا و آزار به کلیسای مسیح و نابودی مسیحیان بود، اما قدرت اون رو نداشتن تا مسیح رو نابود سازن. و این تاریخ بشریت است. 2000 سالی قصد دارن مسیحیت رو نابود کنن. و امروزه در جهان غرب کمونیسم رو در نظر بگیرید و بی خدایی رو که سعی میکنه مسیح رو کنار بگذاره. حتی در کشورهای کمونیست نیست مسیحیان وجود دارن و در همین کشور بی خدا جلال ما در صلیب مسیح است که فرای همه این قدرت‌های زمینیه. و دوستان، شما نمیتونید مسیح رو فراموش کنید و کنار بزنید. روزی باید به حضورش برسید و جوابگو باشید. زمانی خواهد رسید که پیر میشید و یا از این جهان باید برید و باید پاسخگو باشید برای زندگیتون. اما چرا این اتفاق بیفته؟ در صورتی که میتونید او رو در همین جهان بیابید، در صورتی که میتونید اکنون توبه کنید و نزدش بیایید و او رو بیابید. آیا او رو جویا شدید، خدمت کرده اید دوستان عزیز؟ و یا اینکه زندگیتون رو بیهوده دارید هدر میدید، گویی مثل این باغبانان قصد کشتن او رو دارید؟ شما با پسر خدا چه کرده اید دوستان؟ روزی باید جوابگو باشید. من به یک روزنامه‌نگاری فکر میکنم که شعر میگفت به نام جیمز مونتگومری و او شعری مینویسه، میگه اون تیری که خداوند به سوی قلب من نشانه رفته و هر جا که میرم به سوی من هست و راه فراری از اون نیست، به سمت چپ میرم، به سمت راست میرم، او به دنبال من هست. و بله دوستان عزیز، گریزی از مرگ و از خدای زنده نیست. زمان ملاقات با خداوند که شما اون رو معین نمیدارید، اما فراری از اون هم ندارید. لحظه ای که باید از این جهان برید و به حضور خدای زنده برسید و پاسخگو باشید. و این دیدار هولناکیه که زندگیمون رو به شکلی بگذاریم که گویی مسیح پسر خدا رو رد کردیم. و حتی کسی که فکر میکنید بسیار انسان نیک و خیرخواهی است، در درونش داره پسر خدا رو به قتل میرسونه. دوستان عزیز، اینقدر احمق نباشید. هرگز دوچار چنین قمار احمقانه ای نشید که تصور کنید ابدیت و خدای نیست. دوستان عزیز، خدا وجود داره. مسیح پسر خدا حاضره تا شما رو نجات بده. محبت او رو رد نکنید. فکر کنید به چه محبتی که او نشون داد، محبتی که فرای تصور ماست. به جای اینکه به او ایمان بیارید، دوستان عزیز، شما دارید او رو مثل اون باغبان ها از زندگی طرد میکنید و قصد کشتنش رو دارید. و اگر چنین باشه چه زندگی بیهوده و پوچی دارید. دوستان، همه اونا در این مثال هست. به کلام خداوند گوش کنید. در این مثال
پسر محبوب خود را میفرستم، شاید چون او را ببینند احترام خواهند نمود. دوستان شما گویی پسر محبوب خدا را دیده اید. شما میدونید مسیح که هست، میدونید مسیح چه کرده، میدونید پیام انجیل چه هست. شما پسر محبوب خدا را شناخته اید. اما ببینید باغبانان چه کردن؟ این وارث میباشد، بیایید او را بکشیم تا میراث از آن ما گردد. ولی ممکنه فکر کنید خدا از شما دوره و اون را نمیتونید ببینید. ما نمیتونیم خدای زنده رو با دیدگان چشممون ببینیم. اما تصور نکنید چون او رو نمیتونید ببینید، مثل اون باغبان ها فکر کنید که خدای نیست و صاحب تاکستانی نیست. فکر نکنید که او شریعتی نداره و شما شریعتش رو نشکستید. نه دوستان، اجازه ندارید اینها شما رو از واقعیت دور کنه. خداوند چه گفت؟ او خواهد آمد، باغبانان را هلاک کرده، باغ را به دیگران خواهد سپرد. بعد خداوند ادامه میده، معنای نوشته چیست؟ سنگی را که معماران رد کردند همان سر زاویه شده است. دوستان عزیز، هرگز ابد زمان رو بر ابدیت ترجیح ندهید. هرگز این جهان مادی رو بر جهان معنوی ترجیح ندهید. اشتباه نکنید دوستان، با خود نگید من به خدا اعتقادی ندارم. هرگز با کسانی که علیه خدا و مسیح هستن هم دست نشید. اونا میشینن دور هم بحث میکنن، تفکر کنان علیه خداوند، علیه صاحب این جهان، علیه تاکستان نقشه میکشن. کسانی که به خدا اعتقادی ندارن و او را از زندگی بیرون کردن، اجازه ندید تا اونها نظر شما رو بسازن و اجازه ندید اونها در ذهن شما تخم شکاکیت رو بکارید. این حماقت کامله. اجازه ندید غرور مانع بشه تا جویای خدای زنده و حقیقی بشید. دوستان باید توبه کنید، باید نزد خداوند بیاید و توبه کنید. باید بگید که گمگشته گناهکارید و نیاز دارید به مسیح تا مجازات گناهان شما رو تحمل کنه و نجات یابید، تا او شما رو از نو بسازه. بله دوستان، باید اعتراف کنید که انسان شریری هستید و نیاز دارید به یک حیات تازه و یک شروع تازه. نذارید غرور شما بگه نه من این را نمیخوام. چه تأسف بزرگی است وقتی که غرور مانع میشه ما نزد خدای زنده بیاییم و جویای او بشیم. دوستان اجازه ندید غرور مانع شما بشه. و دوستان هر چه که میکنید خدا رو فراموش نکنید. عده زیادی هستند که زندگی رو بسیار سرسری میگیرن، یک ذره هم به مسائل ابدی و معنوی فکر نمی‌کنه. اونا کاملا شادن به همین دنیا، با همین مادیات و چیزهای بسیار سطحی و تفریحات بسیار بچگانه. خودشون رو شاد می‌کنن و نمی‌خوان یک ثانیه هم فکر کنن. یک ذره هم نمی‌خوان فکر کنن به ابدیت، به خدا. صرفا به چیزهای کوچک اهمیت میدن. بسیار سطحی هن. و این وضعیت راحتی هست که ما خدا رو فراموش کنیم و با این دنیا راضی باشیم. دوستان مادیگرا نباشید، سطحی نباشید، احمق نباشید. هرگز هم دست نشید با کسانی که بی خدا هستند تا به شما کمک کنند که خدا رو فراموش کنید. دوستان جویای خدای زنده و حقیقی بشید. واقعا این مثل در مورد این هست. این البته در وهله اول ربط داره به رؤسای کاهنان و اینکه چگونه مسیح رو رد کردند، و همچنین من و شما اگر او رو رد کنیم. و در انتها بخش مثبتی وجود داره، سنگی را که معماران رد کردن. خداوند ما عیسی مسیح رو معماران یعنی یهودیان رد کردن، همان سر زاویه شده است. اون سنگی که بر اساس اون کل بنا ساخته می شد و اون بنای زندگی شما می شد، الگوی ملکوت آسمان هست. خداوند ما عیسی مسیح همه چیز هست. زندگیتون رو بر او بنا کنید. دوستان کتاب مقدس رو باز کنید، عهد جدید رو بخونید، دعا کنید، راجب مسیح بخونید، راجب قدرتش، راجب محبتش، راجب دلسوزیش بخونید، راجب حکمتش بخونید، راجب کلامش و کارش و همچنین صلیب و اینکه مسیح چگونه به اراده خودش بر صلیب شد تا رنج بکشه و ما رو آزاد کنه و نزد او بیاید. بله او خدا بود، او خدای زنده است، اما انسان گشت به خاطر من و شما. و او رو بشناسید، مطالعه کنید. هرگز در طول تاریخ بشریت هیچ کس مثل خداوند ما عیسی مسیح نبوده. هیچ کس واقعا ارزشش نداره تا او رو خدمت کنیم و او رو بشناسیم. خداوند ما عیسی مسیح، شاه شاهان و خدای خدایان، نزد او بیایید دوستان، مثل این افراد نباشه که در این مثل گفته شده، باغبانان که قصد کشتن او را داشتن. دوستان بذار یک روایتی رو برای شما بگم، راجع به یک خانمی که من حدود 30-40 سال پیش راجع به او شنیدم، وقتی که من در کالیفرنیا موعظه میکردم و من با این خانم آشنا شدم. این خانم چند سال قبل ایمان آورده بود، اما ایشون در اون زمان قبل از اینکه مسیحی بشه در یک جای بسیار زیبای زندگی میکرد و اون جایی که زندگی میکرد دور از لس آنجلس بود، جایی که کوهستانی بود، در یک دکه‌ای که بسیار بسیار زیبا بود و فقط افراد ثروتمند در اونجا ویلا داشتن. و این خانم در اون ویلاش یک چیزی داشت که براش خداش بود. ایشون یک کلکسیونی از چینی داشت و ما در این کلیسا سالها قبل کسی رو میشناختیم که تخصصش همین اجناس چینی بود و این مرد این خانم رو میشناخت و این اجناس رو از او خریداری میکرد و این خانم این عتیق فروش بود و این اجناس چینی رو داشت، نه اون چیزهایی که اکنون توی بازار میبینید 100 پوند 200 پوند، نه، این اشیایی که داشت شاید 200 هزار پوند قیمت یک دونه از اون گلدونهای چینی بود. این خانم اهل عتیقه است، بسیار ثروتمنده و این عتیقه های چینی براش خداش هست و هر روزه اینا رو نگاه میکنه. این خانم اینا رو برای من تعریف میکرد، میگفت من کسانی بودن در خانواده مسیحی بودن و به اون میگفتن تو باید به مسیح اعتماد کنی، اینا رو کنار بذار، اینا نمیتونی به قبر ببری، اینا خدای تو نیستن. اما ایشون گوش نمیداد و اونا گوش نمیکرد. و بعد چه اتفاقی میفته؟ اینجا کالیفرنیا، اتفاقی که میفته در اون ناحیه یک زلزله‌ای صورت میگیره، این حدود 1970 است و این خانم تماشا میکنه که اون چینی های گران قیمتی که داره یکی بعد از دیگری میفته روی زمین و بدل میشه به شیشه خورده و بعد ساعت ها گریه میکنه و بعد برمیخیزه. اون روز روز یک شنبه است، میره پیش خانوادش و با اونا میره به کلیسا و شروع میکنه به گوش کردن انجیل و جویای خداوند شدن. به این شکل بود که اون بت‌های زمینی شکست و او جویای خدای زنده شد. دوستان در زندگیتون این بت‌ها رو نداشته باشید که خود شما رو از خداوند دور کنه. اینا موانعی هست که جلوی شما رو میگیره تا نجات یابید. بیایید نزد خداوند عیسی مسیح تا او رو بشناسید، تا او رو داشته باشید. و داشتن مسیح یعنی حیات ابدی و برکات عظیم از سوی خدای زنده. نزد او بیایید دوستان، توبه کنید از گناهانتون، مسیح رو در ذهنتون نکشید و او رو دور نیاندازید از زندگیتون. شما به او نیاز دارید.